بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مسائلی درباره انسان و ابعادی از مسائل انسان بود. امروز هم یکی از اون بحث ها رو به عنوان جمع‌بندی بین آیاتی که به نفع انسان صحبت کرده و آیاتی که به زیان انسان صحبت کرده مطالبی صحبت میکنیم و به تعبیر دیگر در قرآن کریم ما میبینیم گویا تعارضی هست در باره آیات انسان. بعضی از این آیات انسان را تمجید کرده، تعریف کرده، شخصیت او را والا دانسته. چند تا از اونها رو گفتیم قبلا، آیه امانت رو خوندیم، آیه عرض کنم که خلافت رو خوندیم، از جمله آیه 7 سوره اسراء است. درباره انسان معرفی شده و در قرآن آمده ما برای شما همه چیز را آفریدیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اینها آیاتی است که در آنها انسان تعریف و تمجید شده. در مقابل این آیات یک سلسله آیاتی است که در آنها انسان مذمت شده. مثلا میگوید لظلوم کفار، انسان هم بسیار ستمگر است و هم بسیار ناسپاس است. در یکی از آیات میگوید لیعوتون قنوت، ناامید است، امید ندارد، توکل ندارد. زود یک صحنه که پیش می آید مایوس می شود. در بعضی از آیات دارد که انسان جبار است. در یک جا دارد که این انسان ظلوم است و جهول است. این ظلوم بودن و جهول بودن و کفار بودن با اون آیاتی که از انسان مدح و ثنا می کند جمعش چگونه است؟ آیا خدایی نکرده قرآن عرض کنم که درش تناقض است؟ این که نیست. چرا در قرآن تناقض نیست؟ زیرا تناقض کی می تواند بگد و کی و در چه کتابی؟ تناقض دو دلیل دارد. مثلا من ممکنه در حرفم تناقض باشه، اگرم باشه روی دو دلیله. دلیل اول این که مستلف بر حرفم نباشم، حافظه نداشته باشم، ذکر نداشته باشم، نسیان داشته باشم، یه روز یه مطلب رو بگم و روز دیگر بدون توجه به اون مطلب سخن دیگریم. این یکی از عوامل تناقض‌گویی است. عامل دوم تناقض‌گویی آن است که انسان یه مطلبی را یه روز بگه و بعد ببیند غلط اون مطلب و تجدید نظر کند در عقیده‌اش، یا نسیان است یا جهل است. جهل و یا نسیان یکی از دو عامل تناقض است و این هر دو در قرآن نیست، چون مربوط به خداست. ولذا خداوند تبارک و تعالی می فرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر مربوط به غیر خدا بود این قرآن اختلاف دیده می شود، نه اختلاف کم، اختلاف زیاد. کتاب هایی که مربوط به بشره اختلافات زیاد داره. اما قرآن تناقض نداره. چرا نداره؟ به دلیل این که مربوط به خداست و دو عامل ما برای تناقض گویی ذکر کردیم که این دو عامل در خداوند تبارک و تعالی وجود نداره. خب حالا این مسئله پس درباره قرآن تناقض نیست، این آیات که آمده درباره انسان پس چیه؟ این آیاتی که درباره انسان میبینیم دو جور انسان معرفی شده چیه؟ بعضی این آیات را دو جور بیدن این آیات را اینجور شرط دادن، گفتن انسان مرکب است از دو بُعد، یک بُعد هست و یک بُعد رحمانی، یک بُعد حزیزی و یک بُعد علو و عظمت. مثلا یکی از میگن سفال و یکی هم انسان یه بُعدی دارد مربوط به جنبه های روحانی شه، خلق تو فیه نفخ تو فیه من روحی، او جنبه رحمانیش جنبه نفخ تو فیه من روحی شه، جنبه پستیش انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی یا من تین خلق تو من تین، از گل آفریده شده. چون دو بُعد دارد اون آیاتی که در تعریف انسانی نظر به اون بُعد رحمانی انسان، اون آیاتی که در مذمت انسانی نظر به اون علت سجینی و گری انسانی و پستی انسانی. یه روایتی هم اینها نقل کردن، این روایت را نمیدونم من در کلمات کجماست، شاید در روایت پیغمبر نباشه یا ائمه، ان الله خلق مثلا ملائکه را ورق و خلق الحیوان ورق که بعده شهوت، خداوند آفرید حیوانات را و به او شهوت داد، خداوند آفرید ملائکه را و به او عقل داد، و خداوند آفرید انسان را و جمع کرد در او هم عقل و هم شهوت را، و اگر یک بود بالا بره یعنی عقل او بالا بره افضل از ملائکه است، و اگر پایین بیاد از حیوانات پست‌تره. این هم الا کل انعام برهم عظیم. این مطلب رو دو جور میشه معنا کرد، یک معناش رو ما قبول نداریم همین روایت اگه باشه، یه معناش صحیح. اگر منظور اینه که انسان مرکب از دو چیزه که یک چیزش خوبه و یک چیزش بده، اون آیاتی که تعریف میکند از انسان مرد میکنه، اون آیاتی که مذمت میکنه بس، اون آیاتی که تعریف میکنه از انسان از جنبه علیگینی و نفخت و فیه منوی صحبت، اون آیاتی که مذمت میکنه از جنبه های مادی انسان صحبت میکنه. اگر اینو بخوایم بگیم این صحیح نیست. حالا دقت کنید چرا صحیح نیست؟ به جهت این که انسان اون جنبه های حیوانی که به اون داده شده همونها زمینه نقص انسان نیست، همونها چه بسا زمینه کمال انسان. هر چی به انسان داده شده زمینه بدی او نیست که از اون نظر خداوند مذمت کرده باشه انسان رو، همونها اگر خوب دقت کنیم زمینه برای کمال انسان. میشه زمینه کمال باشه، میشه زمینه نقص باشه، خیلی ها از همون کمال استفاده کردن، و اگر نباشه اونها انسانیت به اون کمالی که باید برسه نمیرسه. اینو دلم میخواد گوش کنید، این نکته ظریفیه که چطور چیزهایی که در جنبه انحطاط انسانه ممکنه همونا سبب کمال انسان باشه. توضیح مطلب اینه، پیغمبر به چه دلیل اشرف مخلوقاته؟ اگر بگید از نظر عبادت، خب ملائکه ممکنه به هم اندازه پیغمبر عبادت بکنن و یا کرده باشن. اگر منظور علم باشه، ممکنه اونها هم به همون اندازه علم و عقل داشته باشن. اما این انسان و این پیغمبر چه علم و کمال و عبادت داره، یه اضافه داره که ملائکه اونو ندارن. اون اضافه این است که این پیامبر از دوراهی ها گذشته، از دوراهی ها گذشته که هر راه ممکن بوده او را منحرف بکنه و منحرف نشده و یه آمده به کمال و کمال و کمال تا به مرحله رسیده که اشرف مخلوقات شده. پیغمبر نه، هر فردی همینطوره، اول انسانه. مثلا شما که فرد خوبی میشید، شبانه روز احیانا 17 حرکت نماز یا 51 یا 2 حرکت نماز میکنید، شما برون ملکی که این همین عبادت رو انجام میده و با همین خضوع و خشوع هم انجام میده، شما فضیلت. چرا شما فضیلت دارید؟ با اینکه اونم همین جور عمل میکنید، برای اینکه شما وقتی به این مرحله رسیدی خیلی از پرتگاه ها گذشتی که اون پرتگاه ها را شیطان نداره، اون پرتگاه ها را ملک نداره. شما شهوت دارید، ملک شهوت نداره. شما غضب دارید، ملک نداره. حب مال و حب جاه و زن و فرزند و رفیق دوستی به هزارها هوای رفتاری، و شما از این سرات ها گذشتید، از این میدان ها گذشتید، به این درجه رسیدید. پس چیزهایی که به انسان داده شده، اون جنبه های حیوانی که ما خیال میکنیم جنبه های حیوانیه، که جنبه خاک بودن انسانه، ممکن بودن انسانه، اینها روی مصلحت به او داده شده، روی مصلحت این که از این سختی ها بگذرد. به تعبیر قرآن، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت و سختی و کبد ببیند و اجرش بیشتر باشه. پس ما نمیتوانیم این موضوع را وسیله بدی انسان معرفی بکنیم و بگیم چون انسان دارای این برنامه است، چون انسان دارای صفت تینی و خاک بودن است، لذا اون آیاتی که مذمت می کند از انسان ناظر به این جنبه هاست، یعنی ناظر به جنبه های خاکی انسانه. نه، ممکنه همین جنبه های خاکی انسان وسیله تکامل بیشتر او باشه. این خلاصه عرضم که بعضی گفتن این که ما دو دسته آیات داریم در باره انسان، یا آیات خوب یا آیات مذمت کننده. آیات مدح انسان مربوط به آن است که مربوط به نفخت و فیه من روحی انسانه، چون انسان یک جهت اون مربوط به خداست. آیاتی که مذمت میکنه مربوط به جهت حیوانی انسانه، مربوط به خلقته و منتین بودن، از خاک بودن انسانه. جواب این اینه که همون جنبه هایی که به انسان داده شده که از جن آفریده شده، همان صفات حیوانی، به خاطر این که بعدی که به انسان داده نشده، به خاطر این که کمال انسان بیشتر بشه به انسان داده شده. اگر خداوند برای ما مشقت زیاد میکنه، کبد زیاد میکنه، ما را امتحان میکنه، این به خاطر این که ما بد بشیم، در حدیث بیفتیم؟ نه، این به خاطر این که ما تکامل پیدا بکنیم. هر چه انسان در این عالم مشقتش بیشتر، زحمتش بیشتر، از این دراهی ها و دارایی ها بیشتر بگذره و بیشتر مسلط بر نفس و شیطان میشه، عظمتش بیشتره. پس ما نمیتوانیم بگیم این آیاتی که مذمت کرده انسان را، از جنبه‌ای که انسان بهش جنبه حیوانیت داده شده مذمت کرده. جنبه حیوانیت همیشه مذمت نداره. این جنبه در پیغمبرم بوده، پیغمبرم زن داشته، پیغمبرم قضا میخورده، پیغمبرم استراحت میگرده، اما این زن و این استراحت و اینها او را از خدا غافل نمیکرده. پس این جنبه های منفی انسان نیست. پس چیه؟ این دو دسته آیات که یک عده از آیات در مدح انسانه، یه عده در مذمت. این مراد چیست؟ مراد اینه انسان بالقوه تمام کمالات را دارد، بالقوه، منتها اگر به فعلیت برسه اون آیات مدح، اما اگر به فعلیت نرسه و این قوه ها را در جهت منهای کمال مصرف کنه، جهت زن، و بالاخره با عبارت دیگر آیات مدح انسان مدح از خود انسان نیست، مدح از ایمان و عمل صالح است. هر جا که درباره انسان مدح شده از خود انسان مدح نیست، از ایمان او مدحه، از عمل صالح مدحه، و هر جا که مذمت شده از انسان از بی ایمانی او و از اعمال زشت اوست. و این چه انسان مرکب از دو چیزه و یک چیز او بده، آیات در نهی اویه. یک قسمتش خوبه، اون آیات تحریم مال اون نخیر. انسان یک موجودی است بالقوه، استعداد دارد بهترین مخلوقات باشه. آیاتی که تعریف میکنه از انسانی تعریف میکند که از بالقوه به بالفعلی رسیده، یعنی صفات خوب را در خودش آشکار کرد. و آیاتی که مذمت میکنه اینه که این انسان با این که نیرو داشته که بهترین موجودات باشه، از اون مرتبه بالقوه پستر از حیوانات شده. و با این بیان دیگر همین مطلب رو با بیان دیگه میتونیم بگیم آیاتی که از انسان مدح کرده به خاطر ایمان او و عمل صالح او مدح کرده، و آیاتی که از انسان مذمت کرده به خاطر کفر و یا نفاق او مذمت کرده یا اعمال زشت او مذمت کرده. نه این که انسان مرکب از دو چیزه و همه اون دو چیز را دارن، به یک جهت انسان مذمته و یک جهت انسان مده. نه اون کسی که ازش مد شده همه چیزش خوبه، و اون کسی که از اون مذمت شده همه چیزش بده. نه این که دو بود داره و از یه بودش خوبه و از یه بودش بده. و این دوتا حرف فرقش اینه، یه مرتبه میگیم این به اصطلاح کتاب، یه مرتبه میگیم این کتاب کتاب خوبیست و کتاب بدیست. میگیم تا این نصف صفحه این کتاب، تا 170 صفحه این کتاب خوبه، از 770 صفحه به بعد این کتاب چی؟ بده. این جلمانه بخواهیم بگیم انسان مد و مذمت شده. بخواهیم بگیم اگر مد و مذمت شده، مثلا از این چاپخانه مد شده. چرا از چاپخانه مد شده؟ برای این که استعداد داشته کتاب خوب چاپ بکنه و کتاب خوب هم چاپ کرده. از نصفش مد و از نصف اوزم نیست، از یک کارخانه از همش مد شده و از اون کارخانه دیگر مذمت شده، چون استعداد داشته کتاب خوب چاپ بکنه ولی متاسفانه خوب چاپ نکرده و بد چاپ کرده. که این قوتاً دو جور میتونسته بشه، وقت دو دسته شدن، یه عده خوب شدن و یک عده بد. حالا درباره ایمان بحث زیاده و عمل صالح. شما میتونید این معجم المفرس رو باز کنید و از او برداشت هایی بکنید درباره ایمان، و من هم همونطوری که سبکمه همه اونها رو نمیگم. برای این که شما روش پیدا بکنید دو سه تا برداشت میکنم از ایمان، بقیه یه مربوطی به شما. این بحث رو دیگه تمومش میکنیم هفته دیگه، بحث دیگه. و این راهش اینه. اگر شما میخواهید از ایمان برداشت بکنید، حالا من چند تا برداشت میکنم شما از همین یاد بگیرید. اینو حالا بحث ایمان از کجا آمد؟ از این که گفتیم آیاتی که مرد کرده از انسان جنبه های ایمانی او رو مرد کرده و آیاتی که زم کرده جنبه کفر و زلالتش. حالا مثلا این موجب المفرد درباره ایمان وقتی مطالعه میکنید شاید 7 صفحه 8 صفحه آیات ایمان جمع آوری شده. حالا یکی دو ستاش را من برای شما بیان میدم. یک، ایمان جلو ضررها را میگیرد. در این عالم چه نوع ضررهایی ما داریم؟ ضررهای اقتصادی، ضررهای اجتماعی، ضررهای اخلاقی، ضررهای مربوط به کم عمر کردن، ضررهایی که در اثر وقت انسان تلف شدن و یا زندان رفتن و یا عمر زودرس، ضررهایی که در اثر جنگ و نزاع پیش میاد، ضررهایی که در اثر نبود رهبر صحیح به وجود میاد، ضررهایی که در اثر اختلافات به وجود میاد، همین ضررها رو قرآن میگه ایمان برمیداره. چه ضررهای دنیوی و چه ضررهای اخروی. ولعص ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قسم به اس مردم در ضررند مگر مؤمنین و نیکوکاران. شما در ادبیات خوندید حذف المتعلق چی؟ حذف المتعلق یفید العموم. اگر یک جا متعلق چیزی حذف بشه افاده عموم میکنه. در اینجا میتونست خداوند بگه ولعص ان الانسان لفی خسر، قسم به اس مردم در خسرن از ناحیه اقتصاد. فلخوز ان الانسان لفلخوز لفیخوز اقتصادم، لفیخوز عمرم، لفیخوز اخلاقم، لفیخوز فردم، لفیخوز در دنیا در آخرت. این رو محدود بکنن از ناحیه اختلافات، از ناحیه وحدت مثلا نبود رهبر، اینو محدود کنه. لفی خص متعلق محذوفه، حس متعلق مفید عمومه. از متعلق مفید عمومه. یه وقتی میگن بگویید این آقا محترم مردم قوم است. این که میگه مردم قوم، این متعلق است یک شد اختصاص، اما میگیم این آقا محترم است، این افاده عموم میکنه. اینجا هم مسئله لفی خسر است. ایمان ارتباط الا الذین آمنوا در این سوره با لفی خسر همینه که بشر ضررهایی میکند، ایمان این ضررها رو برطرف میکند. خسران مالی، خسران جانی. مثلا خسران مالی چیه؟ خسران مالی رو اتفاقا یا آیه قرآن با یه بیان ذکر میگه وقتی که مثلا من و شما با هم شریک شدیم، شریک سر همدیگه رو کلا میذارد، خسران مالی پیدا میشد. قرآن میگه که این در سوره دیگر، البته اینو آیه رو یه جور دیگر من تفسیر میکنم با یک طرح وسیع تری، ولی اینجا به عنوان ضرر مالی استشهاد میکنیم. سوره صاف آیه 24 و این کثیر من الخلفاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بسیاری از شریک ها به هم دیگر ظلم می کنند مگر مؤمنین و نیکوکاران. شریک در مغازه، شریک است در حضوری مدرسه، شریک است در درس، شریک در اداره. لیبغی بعضهم علی بعض، ظلم می کنند بعضی به بعضی الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات مگر مؤمنین و نیکوکاران. پس ببینید این خسری که در این سوره است مخصوص مالی نیست، اون حس متعلقه مال هست، جان هست، به جهت این که بی ایمانیه که سبب قتل و قتال میشه. در دنیا فردی هست، اجتماعی هست، و یا در قسمت های دیگه که برای شما مثال دارم که تکرار میکنم نمیکنم، علاوه همه اینها رو ایمان این ضررها رو برطرف میکنه. حالا این یه میدان وسیع برای بحث. موضوع دیگر، آیا ما توی مسئله در عالم با که متحد بشیم؟ آیا ما میتوانیم با کمونیست ها متحد بشیم؟ یه بحثیست، هم فردی هم اجتماعی، هم اجتماعی هم سیاسی. آیا میتوانیم ما با کمونیست ها متحد بشیم، در یک راه بریم؟ آیا ما میتوانیم مثلا در از بین، حالا که شاه از بین رفته، اون زمانی که در درگیری با شاه بود با افرادی که غربگرا هستند، ملیگرا هستند، با لیبرالیسم ها، ما با اونا متحد بشیم و یک هدف را تغییر بکنیم؟ آیا الان ما میتوانیم با یک ایده مادیگرا با هم همپیمان بشیم در مبارزه با آمریکا؟ این مسئله است، هم سیاسی هم اجتماعی. در اینجا آیه قرآن برای ما بیان میکنه، میگه شما نمیتوانید این کار رو بکنید، اگر این کار رو بکنید به شما ظلم میکنن، کلاه سر شما میذارن. همین آیه رو که گفتم من با بعد وسیع تر میخوام معنا کنم اینجاست، میگه به این کثیر من الخلطا. این خلط هایی که در این آیه است مخصوص شریک قالی فروشی که نیست، که هرش بدن شریک نمیدونم شریک فروشی نیست، وسیعه. میگه کثیرم من الخلطا، کسانی که با هم همکارن، کسانی که با هم شریکن، هم برنامه‌ن، لیبغی بعضهم علی بعض، اینها بر یکدیگر ظلم میکنن، ستم میکنن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تنها مؤمنینن که به هم ظلم نمیکنن. شما به عنوان نمونه میبینید که در این برنامه، در این نهضت، مسلمان ها با هر کس هم پیمان بودن، اونها بر سر مسلمان ها مشتشون بلند کردن و زدن و طلبکار هم شدن. اما اگر مؤمنین در این برنامه با مؤمنین با هر کس که با ایمانی در برنامه مبارزه شریک شدن، ایثار کردن با مال و با جان و با همه چیز و ظلم هم به یک دیگه نکردن. خب این هم یه بحث ایمان. پس بحث اول ایمان که من به عنوان مثال عرض کردم، اینا بحث های مفصلی. مثلا یکی از مسائلی که در همون خسران هست، یکی از مسائلی که در خسران اینه، چه چیز میتواند مفاسد را جلوگیری کند؟ یکی از زیانهایی که هست این، یعنی از زیانهای بی‌ایمانی، چه چیز میتواند جلو مفاسد را بگیرد؟ این خودش بحث اجتماعی است، بحث حقوقی است. در اینجا ایده‌ای از دانشمندها به قانون شلاق و زندان اعتقاد دارند. میگن شلاق زندان میتواند جلو مفاسد رو بگیرد. البته در اسلام هم زندان هست هم شلاق هست. اما قرآن کریم میفرماید زندان و شلاق سدیست نمیتونن جلو مفاسد رو بگیرد. تنها چیزی که جلو مفاسد رو میتوند بگیرد مسئله ایمانه. به جهت این که اولا زندان و شلاق چرا همه مفاسد رو نمیتونه بیاره؟ بسیاری از خیانت ها هنوز آشکار نشده، مخفی، توته است، هنوز بیرون نیامده، پلیس آگاه نیست. همونهایی هم که جنایتی که ظاهر شد ممکنه دور از چشم پلیس باشه، دستگیر نشه. اما ایمان یعنی اعتقاد به خدایی که در هر شرایط انسان رو میبیند و میپاید. حتی قرآن کریم میگن ایمان یعنی اعتقاد به خدایی که یعلم و خائنت الاعیون و ما تحفظ بدون، یعنی حتی خیانت چشم و خیانت دل را هم میفهمد. این ایمان جلوی جنایت رو میگیرد. و اگر جامعه ایمان نداشته باشد چقدر ضرر کرده؟ پس یک الا لذین این بل از ان الانسان لفی خس، یک خسران مربوط به بی ایمانی، مربوط به جلوگیری از فحشا و جنایاته. یعنی مردم اگر ایمان داشته باشن فحشا نمی کنن، جنایات نمی کنن و کارهایی که زشتی انجام نمی دن. حتی در تاریخ اگر اطلاع داشته باشید می رسید به بسیاری از افراد خطاکاری که در زندگی یه جنایتی یه زمانی اشتباهی انجام دادن ولی وقتی پشیمون شدن خودشون را تسلیم محکمه کردن و آمدن و گفتن به ما حل اجرا کنید. و این موضوع رو در غیر از اسلام ما جای دیگری نمیتونیم ببینیم. شما بردارید تاریخ رو مطالعه کنید، یک کتابی هست در این زمینه خیلی قصه داره، مثل کتاب ظاهرن عدالت و قضا در اسلام. در این کتاب عدالت و قضا در اسلام شما اگر مطالعه بکنید، البته بحث این کتاب مفصله، اشتباه و خطا آمدن خودشون رو تسلیم محکمه کردن و در اونجا خیلی ذکر شده. حالا من از اون کتاب نقل می کنم، از جمله در کتاب سفینة البهار در ماده سبده یا عبده، ظاهرم سبده است، اونجا داستان سیاهی رو نقل می کنن که این دزدی می کنه و بعد میاد خودش رو تسلیم علی بن ابی طالب می کنه و به اقرار به سرقت میکنه. سه مرتبه یا چهار مرتبه که اقرار میکنه حضرت دست او رو میبره. بعد داستانش مفصله و این در هیچ برنامه نیست مگر در برنامه که مسئله ایمان پیاده بشه. و بشر در نبود این موضوع چقدر ضررها کرد. باز در این زمینه شما میتوانید به یک کتابی که این کتاب به عنوان مازا خسر العالم به انحطاط المسلمین مراجعه کنید. این عربیشه، یعنی چقدر جهان با انحطاط مسلمین ضرر کرده. اصل این کتاب عربیش اینه، مازا خسر العالم به انحطاط المسلمین، چقدر جهان با انحطاط مسلمین ضرر کرد. البته این که گفته انحطاط مسلمین بخاطر اینکه اسلام اجرا نشده مسلمین و بعد در فارسی ترجمه شده، مثلا دنیا در خطر سقوط یا غیر اون علایانی یا به عبارت دیگه عربی این کتاب این. و در اونجا میبینی که اگر ایمان در جامعه پیدا شده بود و پیاده شده بود، اون الذین آمنوا ان الانسان لفی خسرا به کلی از بین برده بود و خسارت بی ایمانی از بین رفته بود. یه بحث دیگری که این مالی دو آیه بود، یه آیه درباره سوره بلعصر، یکی هم درباره این که ما با چه متحد بشیم در مسائل سیاسی و اجتماعی که مسئله ایمان سفارش شد. موضوع دیگری که باز از همین فهرست معجم المفارس درباره ایمان شما میتونید پیدا کنید، حالا من این به عنوان نمونه میگم، از صدر شما هفت صفحه شما میتونید از معجم المفارس بس پیدا کنید که اینجا همینجور آمنوها ذکر شده با قبل و بعد آیه فوائد ایمان را میفهم. یکی از اون آیات موضوع این است که در جامعه ما امنیت چگونه به وجود میاد. اصلا خودش یه مسئله است، این مسئله مال حالا نیست ها، مال ده ها ساله، از هر زمانی که من یادم میاد این مسئله مطرحه. اگه گرمون در باز کنید اونجا آیه سامر الله کم کم پنکه میخواد و بله که سرده عجیل اولا نیست، گفت که یک سیادی میگفت میگوید یه نفر رفته بود تیراندازی میکنه، بعد آمده بود گفت به هزار یک دلیل تیراندازی نکرد، گفت حالا یک دلیلی از اون دلیل ها شده بود، گفت اولش این که تفنگ نداشت، همین بسه، حالا این کلر نداره، کلر ولی برفرض هم باشه سر الان وقت پنج است. مسئله امنیت از مهمترین مسائلی است که الان روی اون دنیا بحث. کتاب خیلی نوشتن. ما چه کنیم؟ همون طریقی که اسلام به عنوان حکومت امام زمان داره، که در زمان حضرت مهدی علیه السلام حکومت امن به وجود میاد. این حکومت امن روی چه پایه به وجود میاد؟ دنیا روی این دلیل فکر میکنید. خیلی بعضی میگن بیاییم و خلق صلاح عمومی بکنیم. خب حالا آیا این کار رو میذارن ابرقدرت ها انجام بگیرد یا نگیرد؟ خودش خلق صلاح عمومی چی میخواد بکنن؟ آیا کسی که باید قدرتمند باشه صلاح ها رو از مردم بگیره؟ خونا میان خودت اول صلاحات بده. این محال است و اونایی هم که این طرح رو دادن میگن این طرح به وجود نمیاد مگر یه عده مسلحی که شرایطی داشته باشن، چون شرایطش باز به حرف ما برسه. یه عده میگن همه عالم را مسلح کنیم. البته اون کارخانه‌دارهای اسلحه سازی بیشتر این طرح را میدن، میگن اگر ما بخوایم امنیت به وجود بیاریم همه بایستی کمراشون یک کمری باشه. وقتی که همه اصلاح وسیله مسلح داشتن، اون وقت همه در امنیت هم. هیچ کس به کسی تجاوز نمی کنه، به جهنی می فهمید تا تجاوز کرد وقتش پریشان میشه. خب این هم رد کردن، میگن که دو نفری میان دست اینه میگیرن دو نفر و بعد به مغز او میذارن و از دهشم هر طرحی که گفتن رد شد. نه طرح زندان مفیده، نه طرح اصله مفیده. خلع اصطلاح هم یه حرفیست گفتن، اما کی عملی بکنه این طرح اصطلاح را؟ اینا همه مسائلیست طرح شده و تمام تیزه ها و طرحهای امنیت. ببینید ما میخواییم دنیا در امن باشه، یعنی خطر تجاوز صدام نباشه، خطر تجاوز صهیونیسم نباشه، خطر تجاوز آمریکا نباشه، کشورهای ضعیف در امنیت و آرامش باشن. این طرح چجور دموجود میاد؟ قرآن طرح میده برای امنیت و در اینجا میبینیم میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم امن. یعنی کسانی که ایمان داشته باشند و ایمانشون را با ظلم از بین نبرند. البته تعبیر از بین نبرند نیست، ولی واقعیت همینه. ایمان لباس ستم نپوشد، همراه عدالت باشد، یعنی ایمان واقعی باشد. اولئک لهم الامن در سوره انعام آیه 82. این طرح رو ببینید، در دنیا پیغمبر پیاده کرده، در اوائل اسلام ایمان داشتن و ظلم هم جلوگیری کرده، در همونجا چگونه امنیت به وجود آمده؟ پس ببینید در سایه ایمان یعنی مؤمن شدن، معتقد شدن، خدا ترس بودن، باز مسئله امنیت اجتماعی تحقق پیدا میکنه و به وجود میاد. باز از این طرحهای دیگه در رابطه با ایمان میتونید پیدا بکنید. موضوع دیگری که وقت تمام آیاتی که الان مثلا ببینید، الان اینجا یک برداشت شما من طرح میکنم، شما دنبال بکنید. همه آیاتی که مذمت کرده از انسان، آخه ما از کجا آمدیم به بحث ایمان؟ ما از اینجا آمدیم که در قرآن دو دسته آیات درباره انسان، یه دسته تحلیل، یه دسته مذمت. این دسته که مذمت میکنه در رابطه با انسانهایی است که ایمان ندارن، عمل صالح ندارن. خب ما در رابطه با این آمدیم به بحث ایمان و فواید ایمان. خب شما اگر یه بررسی بکنید میبینید هر جا انسان مذمت شده، روی صفاتی مذمت شده که میگه اگر جامعه ایمان نداشته باشه اون صفات رو داره. مثلا میگه ان الانسان لظلوم کفار، انسان ستمگاره. در اینجا میگه که ایمان داشته باشد و ظلم نکند امنیت دارد. پس معلوم میشه در رابطه با ایمان اون مفسده انسان از بین میره، همون ظالم بودنش. و اگر به انسان به عنوان بدی تعبیر شده که ظلومه، به خاطر این است که ایمان نداره. پس همه مذمت ها در رابطه با بی ایمانیه. ایمان که به وجود آمد انسان کامل کامل میشه. بعد یک جای دیگر هست، خلق الانسان ضعیفا. الان همینو تجزیه تحلیل کنیم، ارتباط بحث رو خوب بفهمیم. این مذمت خلق الانسان چی؟ ضعیفا. مذمت از یعنی ما ادعا کردیم که هر جا انسان مذمت شده در رابطه با بی ایمانی. اگر ایمان بیاد اون نقطه ضعف چی؟ از بین میره. تکرار میکنم، انسان تعبیر شده به ضعیف، خلق الانسان ضعیف. ما گفتیم این تنقید ها و این منقصد ها و بدی هایی که در باره انسان شده در رابطه با بی ایمانی است. یعنی چی؟ یعنی اگر ایمان بیاد این نقطه ضعف چی میشه؟ از بین میره. حالا ببینید، ایمان اگر بیاد نقطه ضعف از بین میره. میگه که فلا تهن ولا تحزن و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما غم نداشته باشید، غصه نخورید، شما اعلونید. این اعلون در اون مقابل ضعیفان ها، اونجا انسان ضعیفه در اثر بی ایمانی، اما اینجا ان کنتم مؤمنین اعلونید. اگر ایمان داشته باشن مردم، با ایمان باشن چی میشن؟ اعلون میشن. اعلون یعنی عالی مرتبه، غالب و قاهر و عزیز. پس ضعف در سایه ایمان از بین میره. یا آیه دیگه همین مطلب رو باز تأیید میکنه، میگه که یقولون در سوره منافق لئن رجعنا الى المدینه لنخرجن الاعز من الازل. بعد میگه ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت مال خداست، مال پیغمبر، مال مؤمنینه. پس مؤمن چیه؟ عزیزه. پس چرا اونجا گفته خلق الانسان ضعیفا؟ اونجا که میگه انسان ضعیفه، مؤمن هم که همون انسانه، چون انسان است به اضافه چی؟ ایمان. از این ایمان عامل چی میشه؟ قدرت میشه. اون ضعف از بین میره. پس نتیجه میگیریم هر جا در آیات قرآن انسان مذمت شده در اثر نبود ایمانه، و هر جا ایمان بیاد اون عامل ضعف از بین میره و عامل ناتوانی و ضعف و یا مذمت از بین میره. پس جمع بین این دو دسته آیات اینه: نیروی انسان بالقوه کماله و کمال در سایه ایمان پیدا میشه، نه اون حرفی که زدن که انسان دو تیکیه، مثل یک کتابی که 300 صفحه داشته باشه ما از 150 صفحه تعریف کنیم، از 150 صفحه مذمت کنیم، اون طرف غلطه. نه، همین نیروی انسان بالقوه میتوند بالفعل بهترین خوبها باشه که تعریف داره، و بدترین افراد باشه که مذمت داره، و مذمتش هم در بی ایمانی. و هر بخشی از ایمانی که بیاد اون عامل مذمت از بین میره. این دو سه تا مطلب بود در باره ایمان، ولی بیشتر از اینها هست که من چند تاش رو یادداشت کردم، یکیش رو باز میخونم. و اون این که ایمان به اصلاح عامل بقاء جاوید. انسان یکی از نواقصش که از او یاد شده این است که عمر باقی نداشته باشه و از بین بره و فانی باشه و امثال اینها. اما اگر انسان ایمان داشته باشه حیات باقی و جاوید نصیب او خواهد شد و
به این مسئله در سوره نحل آیه 97 یاد شده که می فرماید من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه.